بسم الله الرحمن الرحیم. نظر دوستان گرامی، خواهران و برادران عزیز، سلام و خوش آمد دارم و آرزوی سلامتی. انتظار نرس کنم که بنابر قرار قبلی بنا بود که ما در ششمین جلسه از مبحث حجاب باب بحث رو ببندیم، به اصطلاح بحث رو جمع کنیم و نکات پایانی رو بگیم. اما خب من احساس کردم بعضی از نکاتی که باقی مونده اندکی سبقه فلسفی پررنگتری دارن و شاید بیان اونها مناسب جلسه حاضر نباشه. این یه نکته. نکته دوم این که به دلیل مراسم ختمی که البته یکی از بستگان نزدیک بود و من باید شرکت میکردم تا همین چند دقیقه پیش، اون نظم و نسق لازم برای بحث فراهم نشد و آنچه که انتظار داشتم مهیا نگشت. بنابراین پیشا پیش این جلسه باید از دوستان عذرخواهی کنم بابت اینکه اون انسجام و انتظام لازم شاید در بیانات حقیر نباشه. این یه نکته. نکته دیگه این که اجازه بدید ما بحث حجاب رو ببندیم و به پنج جلسه پیش اتفاق کنیم و از دوستان دعوت کنیم، اونهایی که میخواند در این باب به نحوه فنی تر مطالب رو دنبال کنند، گستره بحث رو بیشتر پی بگیرند، به خود اون مقاله حقیر مراجعه کنند و بحث رو اونجا دنبال کنند. در جلسه قبلی که از دوستان سوال کتبی داشتند و البته اونجا نوشته بودند که این رو هفته بعد پاسخ بده، سوال ایشون تا اونجا که خاطرم هست این بود که منبع سخنان تو چیه و حرفهایی که در باب حجاب میزنی آبشخور اونها کجاست. و من حالا باز اون دوست عزیز رو دعوت میکنم که مقاله رو ببینن، چون در سخنرانی خب طبیعتا نمیشه ما ارجاع بدیم، رفرنس بدیم. شما در یه متن و در یک نوشته است که میتونید پاورقی داشته باشید، پانوشت داشته باشید، ارجاعات رو مشخص کنید و هرچی که میگید اگر از دیگری است روشن کنید که از کجا آمده و بعد در نوشته است که معلوم میشه کجای سخن شما دقیقا متعلق به خود شماست، حاصل اجتهاد شماست و نوآوری شما. و این سوال بنابراین پاسخش در خود نوشته بنده است. حالا من میخوام از دوستان عزیز و حاضران در جلسه، ضمن اینکه جلسه حاضر هم به دلیل تأخیر دوستان کمی دیر شروع میشه ولی سر وقت تمام میشه، این رو بگم که اگر دوستان، خواهران و برادران مایل باشند ما یه دو یا سه جلسه ای رو اختصاص بدیم به مبحث دروغ، در مورد رذیلتی به نام دروغ سخن بگیم. دروغ از دو جهت میتونه مایه دستمایه بحث جدی باشه. اولا اینکه دروغ یکی از پدیده‌های لایتجزای زندگی ماست، ابزاری است که ما تقریبا هر روز یا هر چند روز یک بار او رو به دست می‌گیریم و ازش استفاده می‌کنیم، کار خودمون رو با اون راه می‌ندازیم و جزئی از اخلاق کاربردی ماست. لازم این که به هر حال رذیلتی است که اینقدر در روایات اسلامی، در آیات و به طور کلی در سنت‌های دینی مورد تأکید قرار گرفته. رذیلت دروغ، خطر دروغ. واقعاً شما چقدر به این مسئله فکر کردید؟ اگر به یاد داشته باشید سال گذشته در یکی از جلسات من یک کلیپ کوتاهی رو پخش کردم از یکی از علما که ایشون به رحمت خدا هم رفته و من البته اون رو امروز دوباره باز پخش خواهم کرد، در باب دروغ مصلحت آمیز، در باب اینکه چه زمانی ما مجازیم که دروغ بگیم. و من از دوستان خواستم و اونها رو دعوت کردم که به این مقوله فکر کنند و گفتم حالا لازم نیست نظرتون رو فی مجلس بیان کنید، این رو به یه دغدغه و بازی ذهنی تبدیل کنید، فعلا به او بیاندیشید تا در وقت مقرر و مقتضی ما بحث دروغ رو پیش بکشیم و نظر شما رو هم در این مورد بپرسیم. الان به نظر میاد همون موعد مقرره. اگر اجازه بدید ما از امشب و جلسه حاضر شروع کنیم، فتح بابی بکنیم در مورد مسئله دروغ. اولا عنوان سخن رو میتونیم همین انتخاب کنیم، دروغ و دروغ‌های مربوط به آن. ببینید، ما خود دروغ رو کم و بیش میشناسیم، یعنی میدونیم وقتی کلمه دروغ رو به زبان میآوریم از چه سخن میگیم، ولی خب در مورد همین دروغ کم دروغ ساخته نشده، کم دروغ به ما گفته نشده و بهتره که ما اینجا سره و ناسره رو جدا کنیم، راست و دروغ رو از هم تفکیک کنیم و ببینیم که واقعا دروغ چیه. آیا ما واقعا حق داریم دروغ بگیم؟ آیا ما پدیده‌ای به نام دروغ مصلحت آمیز رو اساساً داریم؟ دروغ مجاز یا روا در اخلاق وجود داره؟ اگر داره کجاست؟ چه کسی حق داره این دروغ رو به زبان بیاره و اون هم در چه شرایطی؟ معمولاً اگر بخوایم بحث رو از به شکل نقضی و سلبی بیاغازیم، معمولاً علمای اخلاق، علمای سنتی اخلاق دلیل عمده رو برای توجیه دروغ بیان کردند که این سه دلیل الان پیش روی شماست و میتونید به اونها فکر کنید. من چون فعلا ما داریم بحث رو فقط طرح میکنیم و میخوایم اهمیت اون رو نشون بدیم، وارد جزئیات نمیشم، یعنی در جلسه حاضر فقط میخوایم یه شمه و شمایی از بحث رو تبیین بکنیم، دوستان کمی به فکر فرو برن تا هفته بعد بحث رو به شکل مبسوطتری ادامه بدیم. در روایاتی که البته میدونید راست و دروغ توش هست، درست و غلط توش هست، صحیح و ضعیف و جعلی توش هست، در روایات ما معمولاً سه دلیل برای دروغ مجاز ذکر شده. یکیش اینه که شما موقعی میتونید دروغ بگید که بخواید بین دو نفر رو اصلاح کنید، وقتی که بخواید یه آشتی رو ایجاد کنید، یه جماعتی رو جنگشون رو به صلح تبدیل کنید، نزاعشون رو و خصومتشون رو به رفاقت مبدل کنید، اونجا شما حق دارید دروغ بگید. مثلا فرض کنید دعوای زن و شوهری، این اتفاقا در روایات هم هست، در کتاب‌های اخلاقی و سنتی ما هم هست، یعنی گفتن شما میتونید موقعی که زن یا شوهری قهر کرده و بدبین شده به همسر خودش، میتونید برید دروغ‌های رو به هم ببافید و مثلا به زن بگید که شوهر تو برای تو گریه کرده، من او رو دیدم و او گفته که اگر همسر من بر نگرده من خودکشی میکنم، و همینجوری دروغ بگید برای اینکه دل اون زن رو به رحم بیارید و او رو نسبت به شوهرش خوشبین بکنید. یا مثلا برید به شوهر بگید که من قبل از اینکه پیش تو بیام همسر تو رو دیدم، همسر تو آماده است که برگرده سر زندگیش، فقط یکی دوتا شرط داره، و حرفای مثل این. دروغ هایی رو بپردازید برای اینی که شرایط فراهم بشه که این زوج با هم آشتی کنند. در بعضی دیگر از روایات یکی از مصادیق دروغ مجاز حل اختلافات و مشکلات شخصی است. یعنی شما چون با کسی درگیری پیدا کردید، چون دستتون زیر ساطور کسی است، چون مشکلاتی دارید که فقط با دروغ حل میشن، میتونید مصلحتا دروغ بگید. یعنی فرض کنید استخدام شما منوط و مربوط به صرفا گفتن یه دروغ، و الا کارتون رو از دست میدید یا سر کار رو میتونید بگید. یا اینکه فرض کنید شما اگر راست بگید و دروغ نگید، ممکنه جان یه انسانی به خطر بیفته. در حال جاهایی که اختلافی هست، جنگی هست، نزاعی هست، حق دارید دروغ بگید تا ماجرا رو حل کنید. و ما فعلا داریم روایت میکنیم و نقد نمیکنیم، شکایت نمیکنیم، فعلا داریم میگیم که یه اینجور روایاتی هستند. معلوم نیست اینها درستند، صحیحند یا دروغند و غلط. فعلا میخوام بگم که یعنی اگر ما به سنت خودمون، سنت روایی مخصوصا و ضمناً سنت ادبی بازگردیم، میبینیم که جاهایی محلی و مجرایی برای دروغ مجاز تعبیر شد. مورد سوم، دروغ گفتن به زن در مقام همسر و دروغ گفتن به کودکان. اتفاقا شاید این نوع از دروغ مجاز طبیعتا خوشایند خانوم ها نیست و چه بسا به اونها بر بخوره و این رو بر نتابند. این که در پاره ای از روایات و نیز سنت ادبی ما مرتب تاکید شده که مرد در مقام شوهر حق داره به زن در مقام همسر دروغ بگه، و این دروغ اتفاقا کنترل هم نداره، حتی مرز هم نداره، حتی حسش هم نداره، حق داره دروغ بگه. من خودم دست کم در بین اون روایاتی که این نوع از دروغ رو روا داشتن ندیدم که یه سقفی بر این دروغ ها بذارن، یه مرزی براش تعیین بکنن و بگن شما حق دارید مثلا تا نقطه الف به همسرتون دروغ بگید. گفتن دروغ بگید تا اونجایی که میتونید دروغ بگید، برای اینکه زندگیتون خوبتر بشه، برای اینکه همسرتون به شما خوشبین‌تر بشه، امیدوارتر بشه و نکاتی مثل این در پاره روایات ما هست. منتها از اون طرف ما روایاتی هم داریم که به طور کلی دروغ گفتن رو منع کرده. یکی از صفاتی که در کتاب‌های سنن النبی، مثلا سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی ذکر شده، صفاتی که برای پیامبر اسلام ذکر شده اینه که هرگز دروغی بر زبان نراند. پیامبر هرگز دروغ نگفت و در این روایات هم نگفتن دروغ نگفت ولی به همسرش دروغ گفت، دروغ نگفت ولی وقتی که کارش گیر بود دروغ گفت، دروغ نگفت ولی وقتی که احساس میکرد از لحاظ سیاسی اقتضا میکنه لازم دروغ بگه. هرگز کسی دروغی رو از زبان پیامبر نشنید. این در کتابهای سنت هم هست. شما این تقابل رو میبینید. از یه طرف پیامبری رو میشناسید که دروغ نگفته و دروغ رو روا نمیداره، و از یه طرف روایاتی رو میبینید که در کمال ناباوری دروغ رو تشویق میکنند، دروغ رو تجویز میکنند و حتی یه جاهایی از این روایات برمیاد که شما اگر دروغ نگید اشتباه کردید. ببینید وقتی یه روایتی میگه شما حق دارید به همسرتون دروغ بگید ولی که او رو خوشبین بکنید، امیدوار بکنید، یعنی چی؟ یعنی اگر با راست گفتنهاتون، با دروغ نگفتنهاتون همسرتون رو ناامید کردید، اشتباه کردید، کار خوبی نکردید، کار اخلاقی نکردید. این ابهام و ابهاماتی از این دست موضوع یکی دو جلسه آینده ما خواهد بود. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم داد. ما حالا پیش میریم، شاید در یکی دو جلسه بشه این بحث رو بست و به یه فنجام و انجامی رسوند. شاید هم چه بسا دوستان اشتیاق و خرج بدن و من هم در این باب مطالعه و مداقه بیشتری بکنم و باعث بشه که بتونیم در این مورد بیشتر صحبت کنیم. اولا ببینید، ما پیش از هر چیز بد نیست اگر ببینیم خود دروغ چیه. خود دروغ چیه؟ الان همین دوستانی که اینجا حاضر هستند، هر کدومتون احتمالاً یه تعریفی از دروغ دارید. من از شما میخوام که اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه در یکی دو جمله تعریف خودتون رو از دروغ بگید. چه خواهران چه برادران، شما به چه چیزی دروغ میگید؟ چه چیزی رو دروغ میدانید؟ احساس میکنید مرز و دیوار بین راست گفتن و دروغ گفتن چیه؟ تعریفی که شما میدید از این بابت خوبه که معلوم میشه که چه جاهایی نقطه های تاریک هن، نقطه های مبهم هن، و ما اتفاقا میتونیم روی همون جا جولان بدیم، مانور بدیم و همون رو بیشتر پیش ببریم. شما در مورد دروغ چی فکر میکنید؟ به چه حرفی، به چه سخنی دروغ میگید؟ خب اینم یکی از مصادیق دروغه، ولی منظور من اینه که اساسا شما به چه حرفی میگین دروغ؟ خلاف درستی، یعنی سخنی که در واقع مطابق با واقع نباشه. نکته دیگه به ذهن دوستان نمیرسه؟ فکر میکنید این تعریف درستیست؟ شما ببینید تاریخ علم رو مرور کنید. فرض کنید شما وقت فراخی دارید برای اینکه تاریخ علوم و عالمان رو از ابتدا تا کنون بررسی کنید، و فرض کنید شما این مجال رو پیدا میکنید و ضمناً این دانش رو هم دارید که تاریخ علم رو به شکل تحلیلی بررسی کنید. میدونید به چه نتیجه میرسید؟ بخش عمده ای از عالمان و دانشمندان در طول تاریخ دروغ گفتن. البته با این تعریفی که شما دوستان گفتید و ظاهراً مخالفی هم نداشت. بطلمیوس چی میگفت؟ بطلمیوس و قبل از کوپرنیکو اینا، تئوری نجومی بطلمیوس تئوری غالب بود و تقریبا بیش از 2000 سال همه سخن اون رو قبول داشتن. بطلمیوس میگفت زمین هسته و مرکز عالم و جهان در واقع مثل یه پیازه که چندین لایه داره و نهایتا در دل این لایه، در هسته این پیاز هستی، کره زمین قرار گرفت. و ضمناً چرا این حرف رو می زدن؟ چون علاوه بر اون عقاید دینی و چه بسا انسان مدارانه ای هم همراه این عقیده شده بود. یعنی می گفتند زمین مرکز عالمه و انسان هدف خلقت و اشرف مخلوقاته، بهترین موجود باید در بهترین مکان قرار بگیره. خب این سخن خلاف واقع بود دیگه، درسته؟ کوپرنیک، انقلاب کوپرنیکی چه به ما میگفت؟ که مجموعی از یافته ها بود، گالیله اومد کمک کرد، نیوتن کمک کرد، فیزیک جدید، تمام اینها به ما نشون دادن که زمین مرکز عالم نیست، دنیا به گرد زمین نمیگرده، اتفاقا زمین خودش در حال چرخیدن به دور خورشید میگرده، مرکز عالم نیست، هسته ی هستی نیست. خب به نظر شما بطلمیوس یه دروغگو بود؟ به نظر شما در طب سنتی ببینید اساساً مفهومی به نام فشار خون وجود نداشت؟ یعنی یه طبیب سنتی نمیدونست فشار خون یعنی چی؟ حالا میگم نمیدونست، خب شاید این یه حکم کلی باشه. به هر حال در طب کلاسیک فشار خون یه چیز تعریف شده نبود. اونها چیزی که میشناختن مزاج بود، بلغم بود، مزاج سرد و گرم بود، اینا بود دیگه. یعنی بدن رو میگفتن ما مزاج اربعه هست، مزاج های چهارگانه هست و این تعادل مزاج وقتی به هم بخوره انسان مریض میشه. مزاج سرد وقتی که به سردی بیشتر گرایش پیدا میکنه باید با غذای گرم، باید با خوراک گرم حتی با گریستن باید این رو کنترل کرد. و اتفاقا گریه رو طب سنتی خیلی تجویز میکنه، چون میگفت که اشک گرمه و شما وقتی که ناراحت میشید در واقع مزاجتون رو به سرما میره، رو به سردی میره. اشک گرم، گرمای گریه بدن رو دوباره تعدیل میکنه و روح رو به حالت نرمال برمیگردونه. خب به نظر شما طبیبان سنتی ما دروغ میگفتن؟ چون دروغ میگفتن دیگه. اگه ما بگیم دروغ یعنی سخن خلاف واقع، خب دروغ میگفتن. به نظر میاد این تعریف رو باید یه خورده دستکاری بکنیم. فرض کنید شما به هر دلیلی بیهوش شدید، مثلا شوکه شدید، یا خدای نکرده تصادف کردید، بیمار شدید، چند روز در بیمارستان حالت خواب و بیدار بودید، بیرون نرفتید، یا مثلا اتاق شما پنجره نداشته، یا فرض کنید کسی در زندانه، در سلول انفرادیه، ارتباطی با جهان خارج نداره، ساعت نداره، تلویزیون نداره، پنجره نیست. حالا شما میاید از این فرد، از این بیمار، از این زندانی میپرسید الان شب یا روز. حالا این بیمار یا زندانی پیش خودش حساب کرده، حدس میزنه که امروز چهارشنبه است، در حالی که چون تنظیم خوابش به هم ریخته، چون ارتباطش با جهان خارج به هم ریخته، اشتباه میکنه، امروز پنجشنبه است. به نظر شما این فرد دروغ گفته؟ اگر دروغ گفته، شما حق دارید این فرد رو از این به بعد دروغگو خطاب بکنید؟ اجازه بدید مثال انتزاعی رو یه خورده به شکل انتزاعی تر دستش بدید. یعنی شما یه زندانی رو فرض کنید ارتباطش با جهان خارج قطع شده، امروز رو به اشتباه فرض میکنه چهارشنبه است. حالا شما اگر یه روز بعد برید سراغ این زندانی بگید امروز چند شنبه است، میگه امروز پنج شنبه است. دو روز بعد میگه جمعه است، سه روز بعد میگه شنبه است. چون خشت اول کج گذاشته شده، تا ثریا این دیوار بیان مطالب کج میگه. خب این آدم تقریبا به تعداد روزهای عالم داره دروغ میگه. یعنی اگر 100 روز دیگه، 200 روز دیگه، 200 بار از او بپرسید، او 200 بار به شما جواب دروغ میده، جواب خلاف واقع میده. حق دارید شما به کسی که 200 بار مطلبی رو خلاف واقع گفته دروغگو بگید یا نه؟ شهود اخلاقی شما چی میده؟ 200 بار سخن خلاف واقع گفته به فاصله 24 سال. به نظر نمیاد که ما او رو اخلاقا این فرد رو دروغگو بدانیم. به نظر میاد یه نکته دیگه ای در تعریف دروغ هست. هر کسی که سخن خلاف واقعی میگه دروغ نگفته، و الا تاریخ علم میشه تاریخ دروغ، تاریخ اکاذیب. و الا خیلی از انسانها، شما یه دیوانه ای رو فرض کنید که به او میگید مثلا چند سالته، میگه من 5 سالمه، در حالی که یه پیرمردیه دیگه، عمری ازش گذشته، دیوانه است. شما او رو دروغگو نمیدانید با این که داره سخن خلاف واقع میگه. خب حالا با گفتن این نکات بازم بذارید یه قدم جلوتر بریم. به نظر شما حالا با این دینشی که ما پیدا کردیم، به نظر شما دروغ یعنی چی؟ تعریف دروغ چی میشه؟ چه سخنی دروغه؟ چه آدمی دروغگوه؟ یعنی در واقع اگه بخوایم سخن شما رو صورت بندی بکنیم، تعریف اول شما همینه، گزارش خلاف واقع. ما اول به نظر می آمد که تعریف دروغ اینه، اگر کسی گزارشی از خودش یا جهان پیرامونش بده که خلاف واقع باشه، به نظر میاد دروغ گفته. اما دیدیم این تعریف کارآمد نیست، به دلیل اینکه اون موقع دانشمندان دروغگو میشن، آدمهایی که ناخودآگاه به اشتباه سخنی به زبان میارن دروغگو میشن، اون بیمار دروغگو میشه، اون دیوانه دروغگو میشه. حالا شما یه قدم جلوتر رفتید و در پاسخ به سوال من که دروغ چیست، دارید بگید گزارش خلاف واقعی که آمدانه باشه یا به تعبیر شما آگاهانه باشه. به نظر میاد تعریف دروغ اینه. اما این تعریف هم ایراداتی داره، به نظر میاد کامل نیست، چون ببینید دانشمندانی که گزارش خلاف واقع از جهان میدادند آمدانه این کار رو میکردند، آگاهانه این کار رو میکردند. میگفتند علم میگوید خورشید به گرد زمین میچرخد، هم عالمانه هم آمدانه تحقیق میکردند، به نظر خودشون وسایل نجومی به کار میبردند، یا اون اطبای سنتی به نظر خودشون هزار تا مریض دیده بودند و میدیدند که داروهاشون رو هزار نفر داره جواب میده. آمدانه این کارو میکردن، آگاهانه این کارو میکردن. این تعریف خیلی از تعریف قبلی بهتره، ولی هنوز به نظر میاد یه کاستی داره. اجازه بدید حالا اینجوری ماجرا رو ببینیم. به نظر شما نمیتونیم بگیم دروغ سخنی است که برخلاف عقاید ما باشه؟ یعنی چی؟ یعنی شما یه حرفی رو بزنید که بهش باور ندارید. حالا میدونید فرق این تعریف با دو تا تعریف قبلی چیه؟ ممکنه احساس کنید این شبیه تعریف‌های قبلیه. اجازه بدید مثال بزنم. ببینید فرض کنید باز من همون زندانی هستم که توی سلول انفرادی هم و حساب شب و روز و ساعت از دستم در رفت. و امروز چهارشنبه است. فرض رو بنیم میزن. حالا شما از من میپرسید امروز چند شنبه است؟ از من زندانی. من با این که باورم اینه که امروز پنج شنبه است، ولی به شما میگم امروز چهارشنبه است. مثلا میخوام شما رو دست بندازم، میخوام شما رو اذیت کنم، یا میخوام سهم غذای شما رو ببرم، چون اگر بگم امروز دقیقا چه روزیه مثلا شیفت غذا یا نوبت غذا عوض میشه. حالا به هر انگیزه ای، من با اینکه باور دارم امروز پنج شنبه است ولی میگم امروز چهارشنبه است. حالا اتفاقا امروزم چهارشنبه است. حالا به نظر شما من راست گفتم یا دروغ؟ سخن من مطابق با واقعه ولی دروغ گفتم. چرا؟ مگه امروز چهارشنبه نیست؟ فرض کنید من زندانیم، امروزم چهارشنبه است. شما از من میپرسید امروز چند شنبه است؟ من باورم اینی که پنج شنبه است، ولی به شما به نظر خودم به دروغ میگم چهارشنبه است. راست گفتم یا دروغ؟ خب مگه سخن من مطابق با واقع نیست؟ یعنی من سخنی گفتم که به اون باور نداشتم. این اتفاقا در منظومه اندیشه های دینی نظائری هم داره. ما مثلا در فقه داریم اگر قاضی رأی درستی بده ولی به دلیل اینکه رشوه گرفته رأی درست بده، به دلیل اینکه با اینکه فکر میکنه حق با طرف مقابله ولی از سر لج یا از سر نادانی، از سر کم اطلاعی حق رو به حقدار بده، میگن این قاضی درست رأی درستی داده ولی در روز عقبا عقاب متوجه او خواهد شد، چون رأیش آگاهانه و عالمانه و از سر باور نبود. حالا اتفاقا حق رو به حقدار داده ولی از سر بصیرت این کار رو نکرد. میخوام یعنی در تأیید همین تعریف و سخن شما این رو بگم. خیلی مهمه که ما دروغ رو چطور تعریف کنیم. اگر تعریف ما از دروغ درست بشه و دقیق بشه، دو تا اتفاق میفته. اولا ما یه پدیده‌ای رو بهتر شناختیم، مثل هر پدیده دیگه، اون سر جاش. نکته دوم اینه که مسئولیت ما خیلی بیشتر میشه. خیلی بیشتر میشه. شما در واقع باید از این به بعد با پذیرش این تعریف رو بیارید به یک رنگی، رو بیارید به یکی کردن ظاهر و باطن، در واقع به یه معنا رو بیاریم به ایمان. چون میدونید در قرآن نفاق دقیقا یعنی همین. چه کسی منافقه؟ حالا بگذاریم از اون تعاریف سیاسی، یعنی توی ادبیات جاری کشور ما وقتی میگن منافق ما فوری ذهنمون میره روی کمپ اشرف، ولی فقط منافقین همون ها هستن و نفاق فقط یعنی همین. نفاق به این معنایی که عرض میکنم که تنه به تنه دروغ میزنه و هر نوع دورنگی و چند رنگی رو شامل میشه، در زندگی بسیاری از ما اگر نگیم موج میزنه دست کم مشهوده و پیداست. و من خودم وقتی که تأمل میکنم در احوال خودم، افکار خودم، حرفهای خودم، کارهای خودم، احساس میکنم به این معنی ما خیلی دروغ میگیم، به این معنی خیلی دروغ میگیم، یعنی سخنانی که به اونها باور نداریم. به این معنا انسان راستو انسان کمیابیست، نادرک المعدوم، یا به قول قدما کبریت الاحمر. قدما میگفتن گوگرد سرخ تقریبا پیدا نمیشه، انقدر کمیابه که انگار نیست. به این معنا آدم راستگو خیلی کمه، آدمی که در واقع زندگی شیشه ای داشته باشه، حیاتش و وجودش انگار که از پس شیشه های شفاف همه چیز پیداست. آدمی که همون جوری که فکر میکنه سخن میگه و همون جوری سخن میگه که فکر میکنه. اینجور آدم هایی کم پیدا میشن و این استاندارد بالاییست از مفهوم راست و دروغ. حالا ببینید در قرآن ما یه آیهی داریم که این آیه پیش چشم شما هست. ببینید خطاب پیامبر میگه، میگه اذا جا اکل منافقون، هر وقت که منافقان به نزد تو آمدند، قالو نشهد انک لرسول الله، منافقان پیش تو میان و میگن که ما گواهی میدیم که تو رسول خدای، اما والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خیلی خوب، منافقین میان و چی میگن؟ میگن تو پیامبری. خب البته خدا میدونه که تو پیامبری، ولی منافقین دروغ میگن. ببینید برگردیم به همون سه تعریف قبلی، منافقین چه دروغی گفتند؟ منافقین گفتند که تو رسول خدایی، مگه پیامبر پیامبر نبود؟ منافقین ظاهرا حرف غلطی نزد. اون چیزی که غلطه و اون چیزی که دروغه عبارت است از این نکته که اون منافق واقعا فکر نمی کنه که پیامبر پیامبر، داره صرفا این رو به زبان میاره. این اتفاقا نشون میده که تعریف نهایی که ما از دروغ ارائه کردیم تعریف درستی است، چون اینجا بحث عقیده است و باور. میگه هر چند امروز چهارشنبه است و تو هم میگی چهارشنبه، ولی تو به حرفت باور نداری. هرچند پیامبر پیامبره و تو هم پیامبری او رو تصدیق میکنی، ولی تو به این سخنت عقیده نداری، بنابراین تو دروغگویی. اینجا اتفاقا معلوم میشه چنان که گفتم ملاک و منات و استاندارد راست و دروغ خیلی بالاتر از اونیست که ما فکر میکنیم. یعنی ما ضمن این که باید بکوشیم سخن مطابق با واقع بگیم، باید به اون واقعیت باور داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی واقعیت در درون ما به حقیقت مبدل بشه. واقعیت تا وقتی که در بیرون واقعیت. خیلی از وقایع هستن که ما ازشون اصلا خبر نداریم. خیلی آدم ها هستن که آمدن متولد شدن، سالها زندگی کردن، نمردن و ما بی خبریم. اونها از ما و ما از اونها. یا من خبر ندارم یا اون نشان نداره، به هر حال. ولی وقتی که این وقایع ما نسبت به اونها آگاهی پیدا میکنیم و ما اونها رو باور پیدا میکنیم به اونها، این تبدیل میشه به حقیقت و ما وظیفه داریم که حقیقت رو بگیم. به این معنا وظیفه داریم که به واقعیت باور داشته باشیم. اجازه بدید یه مثال سیاسی بزنم از سخن خودم. شما فرض کنید ما مثلا در انتخابات مجلس میخواییم رأی بدیم، بعد یه نفر میگه که این کاندیدایی که من میشناسم مثلا تحصیلات عالیه داره، آدم پاک دستیه، اهل قوغا و یغما نیست، اخلاص داره، اختلاس نکرده، آدم خوبیه. شما هم میگید درسته، این آدم خوبیه، اما شما به این آدم رأی نمیدید. مثلا به همسایتون رأی میدید، به کسی رأی میدید که بعداً فرض کنید به شما پست بده یا برای شما نامه بنویسه، یه جایی کارتون راه بیفته. شما اونجا درسته که به اون فرد راستش رو گفتید، گفتید که این آدم آدم خوبیه، ولی در واقع دروغ گفتید، به خوب بودن رو باور نداشتید. میخوام بگم یعنی ماجرا اینجوریه. این رو اگر بست بدیم توی سطح زندگی، راست گفتن و دروغ گفتن خیلی تمیز دادنشون سخت میشه و ما باید خیلی تمرین کنیم، به اصطلاح اخلاقی و عرفانی ریاضت بکشیم، زبانمون رو به بند بکشیم، لجام محکمی حول زبانمون داشته باشیم تا بتونیم به این معنا و با این استاندارد راست بگیم و دروغ نگیم. ببینید اتفاقا این دسته های دروغ سنج که من یه زمانی وقتی نوجوان بودم فکر میکردم این دروغه و دستگاه دروغ سنج وجود نداره، اما واقعا هست. خیلی از پلیس های کشورها از جمله حتی پلیس ایران در بعضی از مراکز آگاهی از این دسته ها استفاده میکنن و معمولا ضریب خطاش کمتر از 10%، یعنی دستگاه دروغ سنج دروغ نمیگه. اتفاقا حالا این رو منباب توی پرانتز عرض میکنم، یکی از شبکه های عربی، تلویزیون های عربی، من وقتی که برای تقویت زبان عربی جدید، عربی معاصر اینا رو نگاه میکردم، یه مسابقه ای داشتن به نام لحظتن حقیقه، یه مسابقه خیلی پرخرجی بود که جایزش گاهی به 200,000 و 300,000 دلار هم میرسید. اینا چیکار میکردن؟ یه آدمی رو دعوت میکردن، به اضافه آدم های درجه اول و نزدیک به اون، او رو روی صندلی دروغ سنج میذاشتن و ازش سوال میکردن. هر سوالی که میکردن اگر راست میگفت مثلا 1,000 دلار جایزش بیشتر میشد، نهایتا باید انقدر راست میگفت تا فرض کنید به جایزه مثلا 300,000 دلاری برسه. همجوری تصاعدی مبلغ جایزه بالا میرفت. معمولا توی چند سوال اول افراد خیلی راحت راست میگفتن. یعنی چی؟ مثلا یادمه یه استاد دانشگاهی رو آورده بودند، فکر میکنم اردنی بود، و بهش گفتن که شما به همسرت وفادار بودی همیشه. این بدون مکس گفت نه. بعد یه چند لحظه مکس شد و جایزه اون سوال رو برنده شد. بعد کار به جایی رسید که از این استاد دانشگاه پرسیدند آیا تو تا حالا شده که ایده‌ای رو از همکارت بدزدی؟ یه حرفی رو از یکی از استادان دانشگاهی که همکار تو هم بشنوی، بعد اون رو پرورش بدی، تبدیل به مقاله بکنی، ولی اسم اون دوستت رو نیاری، به او ارجاع ندی. این یه مکسی کرد و بعد گفت نه، من تا حالا اینجور کاری نکردم. و اتفاقا دستگاه دروغ سنج دروغ اون رو برملا کرد و اون باخت. میخوام بگم که این دستگاه ها وجود دارن. حالا کارکرد این دستگاه های دروغ سنج چطوریه؟ همه اونها میدونید چه چیزی رو میسنجند؟ اونها تمام تلاششون اینه که از روی ضربان، از روی جریان خون، از روی تپش قلب بفهمند شما چقدر ریلکس هست. هر موقع شما در پاسخ به یک سوالی آرامش درونی خودتون رو از دست دادید، دستگاه آژیر و افکار دروغ رو سر میده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید، دستگاه دروغ سنج، شما فرض کنید این دستگاه دروغ سنج رو، مثلا اون صندلی دروغ سنج رو، مثلا بطلمیوس رو این صندلی گذاشتن، ازش میپرسند آیا زمین مرکز عالمه؟ بطلمیوس چه جواب میده؟ مطمئنم در کمال آرامش پاسخ میده آری، زمین مرکز عالم. این دستگاه نمیتونه بفهمه که بطلمیوس دروغ گفته. چرا؟ چون بطلمیوس نه تپش قلبش به هم میخوره، نه ضربانش، کاملا آرام. حالا فرض کنید بطلمیوسی که به زمان حاضر اومده، متوجه تئوری کوپرنیک شده، حالا ازش میپرسن آیا زمین مرکز عالمه؟ این هول میکنه، احساس میکنه که از یه طرف اگر بگه زمین مرکز عالم نیست، آبروش میره، حیثیت علمیش میره، از یه طرف هم میدونه کوپرنیک چی گفته. همین فکر کردن به این مسئله باعث میشه که او به هم بریزه، عرق بکنه، ضربان قلبش بارا بره و دستگاه اخطار بده. میخوام بگم این دستگاه دروغ سنج علامه ده که نیست، علم الهی که نداره. از کجا میفهمه یه نفر دروغ گفته؟ از اینکه فرد وقتی به سخنی رو به زبان میاره که به او باور نداره، انسجام درونیش به هم میرسه. چون اون دستگاه که نمیتونه بفهمه، مثلا تقویم نداره که اگر شما به دروغ میگید امروز چهارشنبه است، اون دستگاه بگه نه، بر اساس تقویم ما امروز امشب سه‌شنبه است، امشب شب سه‌شنبه است. او فقط به بدن شما نگاه میکنه. میخوام بگم یعنی دروغ دقیقا یه جور فرایندی است، سخن برخلاف عقیده و باور. بنابراین شما ممکنه به اشتباه کلامی رو بگید که با واقعیت سازگار نیست، اما راست گفته باشید چون عقیدتون رو گفتید. شما فکر میکنید یه کاندیدای آدم خوبیه، اطلاعاتتون این رو نشون میده، حالا بعدها ممکنه واقعا اینجوری نباشه، بعدا معلوم بشه اشتباه کردید، ولی شما دروغ نگفتید. از یه طرف ممکنه شما به همه بگید این آدم خوبیه، ولی بعد برید به یکی دیگه رأی بدید. شما با اینکه واقعیت رو به زبان آوردید ولی دروغ گفتید، چون مطابق با باورتون عمل نکردید. برابر این، حالا که به چند دقیقه آخر جلسه میرسیم، اینا بخوام جمع‌بندی کنم و آرام آرام به طرف یه تعریف دقیق‌تری از دروغ پیش بریم، متوجه میشیم که در واقع دروغ اون سخنی است که اقفالگر، هر سخنی که طرف مقابل رو فریب میده دروغ، و به این معنا خیلی کار مشکله. ما گاهی خودمون از تکنیک‌های دروغگویی و راستگویی استفاده میکنیم. یعنی مثلا یه نفر به ما زنگ میزنه و میگه شما اینجایی، مثلا ما میگیم اینجا نیستیم، نه من اینجا نیستم. یا میگه مثلا شما اونجایی، شما میگی من اونجا نیستم. حالا منظور اون از اونجا مثلا میدان آزادیه، و بعد شما تو ذهن خودتون وقتی میگید من اونجا نیستم، میگید نه من منظورم مثلا میدان مثلا گلستان. یعنی فکر میکنیم با این تکنیک ها از شر دروغ راحت شدیم و راستش رو گفتیم. ولی ببینید، اگر تعریف ما از دروغ این باشه، سخنی که طرف مقابل رو فریب میده، ما این حرفی که الان میزنیم در واقع طرف مقابل رو فریب دادیم. ولو کلماتی که به زبان آوردیم رو اگر روی کاغذ بیاریم دروغ نیستن. یعنی سوال کننده گفته شما اونجایی، منم گفتم نه من اونجا نیستم. حالا اون نگفته شما گلستانی که پس شما بگید نه من مثلا مسکنم، اون گفته اونجا، شما میگی من اونجا نیستم. ظاهرا دروغی به زبان نیامده، اما واقعا ما دروغ گفتیم، ما طرف مقابل رو فریب دادیم، ما میدونیم منظور اون کجا بوده. و در واقع سرشت دروغگویی همین فریفتن و اخفال و گول زدن طرف مقابل. حالا اجازه بدید این حکایت گلستان سعدی رو بگیم، شما این رو داشته باشید و من اون کلیپ یه دقیقه رو هم عنوان حسن ختام پخش کنیم و بعد دوستان اگر نکته ای دارن هم کاغذ و قلم هستن به هر نحوی میتونن نکته خودشون رو بیان کنن و ما از بحثر دوستان مرخص بشیم. ببینید، فکر میکنم اولین قصه گلستان سعدی همین قصه باشه، همین حکایت. اجازه بدید این رو با هم بخوانیم. سعدی در گلستان میگه: پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در حالت نومیدی به زبانی که داشت ملک را دشنام دادن گرفت. پادشاه گفت این اسیر رو بکشید. اسیرم که احساس کرد دیگه کار از کار گذشته، گفت بذار دست کوتاه از این دنیا نریم و حداقل یه فوشی ناسزایی به این پادشاه بگیم که با دل خنک از دنیا بریم. اما بین این پادشاه و اون اسیری فاصله طولانی بود. ملک پرسید که چه میگوید. یکی از وزیران نیک محضر گفت: ای خداوند جهان، همی گوید الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وزیر گفت که ای صاحب جهان، سلطان صاحب قران، میگه که مؤمنان کسانی هستند که خشم خودشون رو فرو میخورند و از مردمان در میگذرند. یه آیه قرآن خواند. ملک را رحمت در دل آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر گفت: ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتند. یه وزیر دیگه ای خواست خودشیرینی بکنه و زیرا به وزیر دیگر رو بزنه. گفت که ما وزیریم، مشاوریم، باید حرف راست بزنیم به پادشاه. این اسیر که این حرف رو نزد، داره فوش میده، ناسزا میگه. این ملک را دشنام داد و سقط گفت. پادشاه که این رو شنید، ملک روی از این سخن در هم کشید و گفت: مرا آن دروغ پسندیده تر آمد از این راست که تو گفتی، که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. من اون دروغی که وزیر اولم گفت، اون رو به این راستی که تو میگی ترجیح میدم، چون اولی بر اساس یه مصلحتی بود و دومی بر اساس خبث پینت. و بعد سعدی این جمله مشهور رو میگه که ما به اینجا کار داریم در جلسات آتی. اون چی بود؟ و گفت: خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز، به از راستی فتنه انگیز. این تعبیر دروغ مصلحت آمیز از اینجا وارد زبان فارسی شد و اتفاقا خیلی ها هم به سعدی تاختن و گفتن که تو مروج دروغی، تو معلم اخلاق نیستی. خیلی ها در این مورد حرف زدن. ما در واقع به اینجا رسیدیم در این جلسه، صرفا یه تعریف روشن از دروغ ارائه کردیم، کمی ذهن خودمون رو در باب دروغ شفافتر کردیم و فکر میکنم دوستان دیگه به خاطر سپرده باشن که دروغ یعنی سخنی برخلاف باور و عقیده، نه برخلاف واقع. این تعریف رو شما داشته باشید به ودیعه تا هفته بعد. و ما در جلسه بعد و احتمالاً جلسه بعد از اون در باب همین دروغ مصلحت‌آمیز سخن میگیم. آیا این رو پدیده واقعا وجود داره؟ آیا سعدی درست میگفت؟ واقعا دروغ مصلحت‌آمیز به از راست فتنه انگیز؟ و اگر وجود داره، مصادیق دروغ مصلحت‌آمیز چیان؟ دلایلش چیاست؟ این رو میخوایم بکاویم و من فکر میکنم که حداقل فایدهش برای من و شما این باشه که اولا کمی ذهنمون روشن‌تر بشه و ثانیاً از رذیلتی به نام دروغ در زندگیمون نقش اون کاسته بشه. اجازه بدید.